صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه نوامبر 2018 برابر با 5 آذر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه برنامه را آغاز می‌کنیم.
المنت لله که در میکد باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. حقیقت نمجاز است، در میکد باز است که این قصه دراز است. حقیقت نمجاز است، در میکد باز است که این قصه دراز است. رخساره محمود و کف پای ایاز است، حقیقت نمجاز است، در میکده باز است که این قصه دراز است. حقیقت نمجاز است، در میکده باز است که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم تر لیلی، حلیلی حلیلی حلیلی، بار دل مجنون و خم تر لیلی، حلیلی حلیلی حلیلی. رخساره محمود و کف پای ایاز است، حقیقت نمجاز است، در میکده باز است که این قصه دراز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. با دوست بگوییم که او محرم راز است. با دوست بگوییم که او محرم راز است.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند خبر جلب می‌کنم. همدردی وزارت خارجه کانادا با زلزله زدگان ایران. وزارت امور خارجه کانادا در توییتی با زلزله زدگان کرمانشاه ابراز همدردی کرد. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه کانادا در توییتی نوشت که کانادا با خانواده ها و عزیزان حادثه دیده در زلزله اخیر در ایران ابراز همدردی می کند و امیدوار است تمامی مجروحین به سرعت بهبود یابند. طبق آخرین آمار رسانه‌های دولتی تا کنون بیش از 770 نفر در اثر زمین لرزه کرمانشاه مصدوم شدند. بیشترین تلفات متعلق به شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین است. البته طبق خبرهای رسانه‌های غیر دولتی تعدادی کشته و خرابی‌ها بسیار بیشتر از آن است که رسانه‌های دولتی خبر دادند. سیری محکم کاربران ایرانی به وقاحت ظریف. سخنان اخیر ظریف در اروپا درباره مقاومت ایرانیان در برابر تحریم‌ها با اعتراض شدید کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. دویچه وله آلمان گزارش داد اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر این که ما ایرانی ها 7000 سال است که دوام آورده ایم و کماکان هم در برابر تحریم های امریکا دوام می آوریم، در کنار انتشار پوستری با همین عنوان از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت، موج گسترده از واکنش های انتقادی کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ما دوام آورده ایم و پیشرفت کرده ایم گفته بود ما 40 سال است که تحت تحریم بوده ایم، اما قدمت و عمق تاریخ ایران به ما این دیدگاه را می دهد که نباید در مقابل زورگویان تسلیم شویم. واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به این سخنان که عمدتاً سخنان ظریف را به سخره گرفته و آن را پیامی نامناسب در شرایط دشوار کنونی اقتصادی مردم ایران دانستند، چنان گسترده و گاه چنان خشمگینانه بود که با واکنش هراس‌آلود مشاور رسانه‌ای روحانی که یک مهره امنیتی است روبرو شد. حسام الدین آشنا که داماد آخوند دوری نجف آبادی و از مقامات سابق وزارت اطلاعات است، در رشته یادداشت‌هایی در توییتر با آه و فغان پرداخت و این واکنش‌ها را روشی کثیف برای تخریب ظریف دانست و منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را صهیونیست‌های فارسی زبان نامید. دویچه وله نوشت لحن شمار کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمله به ظریف و دوام می‌آوریم به شدت تند و در موارد زیادی همراه با کلمات رکیک است. نسرین ستوده مجدداً دست به اعتصاب قضا زد. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به دلیل حمایت از فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، مجدداً دست به اعتصاب قضا زد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زندان زنان اوین، از روز دوشنبه 5 آبان ماه به دلیل حمایت از فرهاد میثمی، پزشک و معلمی که او هم در اعتصاب قضا است، دست به اعتصاب قضای تر زد. نسرین ستوده میگوید من اعتصابم را به خاطر جان فرهاد شکستم به امید اینکه فرهاد هم اعتصاب قضای خود را بشکند تا بیشتر از این به سلامتی ایشان آسیب وارد نشود، اما فرهاد با ادامه اعتصاب قضا همچنان تا پای جان بر سر خواسته های حق خود ایستاده است و من نیز از امروز دوشنبه 5 آبان ماه به حمایت از فرهاد دست به اعتصاب قضای تر می زنم. دیروز روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. در 25 نوامبر سال 1960 سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابل پس از ماها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. 21 سال بعد یعنی سال 1981 در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کشور کولومبیا که با شرکت مدافعان حقوق زنان در امریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد شد روز قتل خواهران میرابل به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شود. هدف از این اقدام آن بود تا افکار عمومی جهانیان بیش از پیش به نهی از خشونت از زنان سوق یابد. سازمان ملل متحد نیز در سال 1999 این روز را به رسمیت شناخت و در تاریخ مناسب مناسبت‌های این سازمان گنجاند تا از این طریق همه سال توجه دولت‌ها و مردم جهان به این موضوع بسیار مهم مورد تأکید قرار گیرد. مادران پارک لاله ایران در بیانیه‌ای به این مناسبت نوشت: در کشور ما ایران که دیکتاتوری افسار گسیخته دینی بر ما حکومت می‌کند نیز آنقدر خشونت سازمان یافته و دولتی و غیر دولتی علیه تمامی مردم و به ویژه علیه زنان وجود دارد که گاهی از بیان آن می‌مانیم. ما زنان مبارزی هستیم که 40 سال است علیه آزادی کشی و تبعیض و بی‌عدالتی سیستم مردسالاری و مذهبی و قرون وسطایی حاکم بر ایران ایستادند و مبارزه و مقاومت می‌کنند. آنها برای سایه‌ترین خواسته‌های خود مدام مورد اذیت و آزار و تحقیر حکومت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین مورد تحقیر و گاه اذیت و آزار جامعه بی‌فکر یا به اصطلاح روشن فکر و مرد سالار و حتی خانواده های خود قرار می گیرند و می توان به زبان فعال و پیشرو در جنبش های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دادخواهان و به ویژه به فعالان مشخص جنبش زنان که علیه هر گونه تبعیض و آزادی کشی و بی‌عدالتی مبارزه می کنند اشاره کرد. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و برنامه رو ادامه خواهیم داد. ترانه‌ای با صدای سارا نائینی، با تو اما میشه تن داد. ترانه‌ای درخواستی از سحر بود.
بینشون ترس یه خوابه، خالی و رو به زواله، اون بهشتی که میگفتی حالا تصویر سرابه، یار قصه های تنسوز، نقش آرزوی راهی رو به من نیست جز خیال عشق دیروز. با تو اما میشه تن داد، به طلوع رفته از یاد، به شهامت سرودن از ترانه های میاد. با تو اما میشه تن داد، به طلوع به شهامت سرودن از ترانه های میان. تا که افسانه ی هجرت عشق و داد به باد حسرت، بی تو تسکینی نمونده در شبانه های قربت. با تو اما میشه تن داد، به طلوع رفته از یاد، به شهامت سرودن از ترانه های میاد. با تو اما میشه تن داد، به طلوع رفته از یاد، به شهامت سرودن از ترانه های میاد. ما ستاره ها رو دیدیم، با هم از قصه بریدیم، ما
با تو میشه تن داد به طلوع رفت از یاد، به شهامت سرودن از ترانه های میاد. با تو میشه تن داد به طلوع رفت از یاد، به شهامت سرودن از ترانه ها.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، ادیب‌زاده هستم از رادیو پارس در خدمت شما نازنینان. همونطور که میدونین دیروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. تأکیدی بر این که همه جوامع هنوز گرفتار خشونت علیه زنان هستند و باید تلاش کرد تا انواع خشونت ها ریشه‌کن بشن. روز جهانی زن در حالی فرا میرسه که هنوز هم مسئله خشونت علیه زنان پدیده ذلت‌باریه که جامعه رو آزرده و تمرکز جهان رو به خودش جلب کرده. اما هر وقت مسئله خشونت مطرح میشه، اون چه مورد نظر جامعه است بُعد فیزیکی خشونته، در حالی که بُعد روانی و یا خشونت پنهان علیه زنان بسی گسترده‌تر و ترسناک‌تره. زنی که پایگاه‌های اقتصادی خودش رو رها می‌کنه و وارد پیوند زناشویی میشه، وقتی با خشونت مرد روبرو میشه، از ترک اون و نابسامانی اجتماعی و اقتصادی یه بعد از اون میترسه. وقتی به این نتیجه میرسه که حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت، به خودش میقبولونه که زندگی اون همینه و باید بسوزه و بسازه. زنان در زندگی خودشون 4 شکل خشونت رو که شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی هست رو تجربه می کنند. خشونت فیزیکی همونطور که از نامش پیداست، ضرب و جرح، سوزوندن، کتک زدن، سیلی و هل دادنه. خشونت روانی و کلامی نوع دیگه خشونته که در خونه علیه زن انجام میشه. دشنام دادن، حرفای رکیک زدن، بد اخلاقی، بی احترامی، تحقیر زن جلوی دوستان، که در این نوع خشونت زن احساس پوچی میکنه و دست به خود نابودسازی میزنه. از مشارکت در جمع پرهیز میکنه و استراب میگیره. خشونت اقتصادی، ندادن خرجی، سوء استفاده مالی از زن، صدمه زدن به وسایل مورد علاقه اون هستش. در مورد خشونت جنسی میشه گفت بیتوجهی به نیازهای جنسی زن، عدم اجازه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته، اجبار در روابط زناشویی غیر متعارف، که اینها باعث میشه زن رو در معرض آسیب‌های روانی قرار بده. حقیقت اینه که خشونت علیه زنان پدیده جدیدی نیست و عواقب بدی رو به همراه داشته. از جمله از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی، عدم کفایت زن در مدیریت خانه، کاهش جاه طلبی در محیط کار، گریز از تحصیل، گریز از کار، پناه بردن به فالگیری و رمالی و از دست دادن اعتبار خانوادگی و اجتماعیه. آمارها در ایران نشون میده که 66% زنان ایرانی حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتن و این هم در شهرهای مختلف ایران متفاوته. زنان ایرانی بیشتر تحت خشونت روانی و کلامی هستند و بعد از اون خشونت فیزیکی قرار داره. خشونت صرفاً برخورد فیزیکی نیست، اینکه زن به واسطه شوهرش از فعالیت در شغل مناسبش محروم میشه، اینکه دختران ما حق استفاده از هر رنگی رو ندارن چون جلف نشون داده میشن، یه نوع خشونته. اینکه حتی حق انتخاب عکس پروفایلشون رو ندارن. چه بسیار زنانند که تن به ادامه زندگی مشترک میدن که سراسرش تحقیر و خشونته، صرفاً برای اینکه مطلقه نباشن و این برچسب روی اونها نخوره. اینکه به پسرمون میگیم عین دخترا بازی نکن، خودش خشونته. اینکه به دخترامون میگیم وقتی نوار بهداشتی گرفتی توی کیسه سیاه بذار، خشونته. اینکه دخترامون در مکان عمومی پریود میشن و شرم زده میشن، خشونته. اینکه انتظار نداریم بدن دخترامون داشته باشه، خشونته. همین که در ایران اسید پاشی میشه که مجازاتی برای عاملان اون انجام نمیشه، همین قتلای ناموسی و صدها تجاوزی که صورت میگیره و صرفاً برای حفظ آبرو قربانیان تن به سکوت میدن و باید نگران آبروی خودشون باشن، از تلخترین خشونت هاست. این که زن ایرانی در خیابان متلک میشنوه و آزار میبینه، این که وقتی داره تو خیابون راه میره مورد تعرض قرار میگیره و بهش دست میزنن، این که وقتی توی تاکسی نشسته و مرد برای جای اون ارزش قائل نیست و اونقدر باهاشو باز میکنه که جایی برای اون زن نمیمونه،
اینکه یه زن در شهر احساس امنیت بکنه حق زنه و اینها باید در ایران فرهنگ سازی بشه که متاسفانه هنوز نشده. اینکه وقتی همچین چیزایی رو میبینیم ساده از کنارش رد نشیم و سکوت نکنیم کمک به ریشه‌کن کردن این رفتارها میشه. خشونت در تار و پود جامعه ایرانی رخنه کرده. همین که پدری اجازه نمیده دخترش به شهر دوری برای دانشگاه بره اما در مورد پسرش همچین مشکلی رو نداره. خشونت اون پیشنهاد بیرحمانهیه، بیشرمانهیه که در ازای استخدام زنی بهش داده میشه. در ایران یه نوع دیگه از خشونت هم وجود داره و اون خشونت سیاسیه و خودشو در قالبای مختلف نشون میده. قوانینی که حضور و مشارکت زن رو محدود میکنه، مثل ممنوعیت حضور در استادیوم برای تماشای یک بازی ساده، قوانین استخدامی که طبق اون مردان اولویت اول رو دارن، بعد زنان متأهل، بعد زن مجرد. در حال حاضر کمپین هایی در این زمینه به راه افتاده و به آگاه سازی زنان داره کمک بزرگی میکنه. مادری که دچار افسردگی روحیه کدوم فرزند شاداب رو میتونه تربیت بکنه؟ در حال حاضر در ایران هم شروع به فرهنگ سازی کردن و میخوان که با این معضل مقابله بکنن. در مقابل خشونت علیه زنان باید از انکار و سکوت دست بکشیم یا اینکه از خود خشونت متقابل نشون ندیم. باید به مشاور خانواده یا روانپزشکی مراجعه بکنیم، باید به اورژانس اجتماعی اطلاع بدیم، باید با مراجع قانونی در میون بذاریم و این خشونت رو ثبت بکنیم. یه جایی باید این زنجیره متوقف بشه. همواره نگفتن به خشونت ستودنی است، چه بر علیه زن باشه چه مرد. همه از خشونت بیزارن و همه ما کمک به کاهش این آمار مسئولیم. به امید دنیای بدون خشونت. عزیزان، شما رو دعوت میکنم به شنیدن آهنگی از خانم سوسن به نام سفر به درخواست آقای نوید.
هر جا میرم یادت همیشه هرچند که این سفر کوتاهه اما دلم رضا نمیشه. سفر بیایی نکنه یه وقت بمیره دلم از غم جدایی، فقط آرزو همینه که تو از سفر بیایی نکنه یه وقت بمیره دلم از غم جدایی.
دوستان نازنین توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم به نام پایان رویای اتحاد با عرب، اسرائیل به انزوای خاورمیانه باز می‌گردد. مطلبی است که دیمیتری مینین نوشته و بنیاد فرهنگ استراتژیک که کیوان خسروی ترجمه کرده اونو. رویدادها و صحنه‌های پرتحرک خاورمیانه با دو پیش آمد که بر منافع اسرائیل در تضاد است کامل‌تر شد. اسرائیل عشق شورانگیز برای اتحاد با عربستان سعودی داشت که نشانه های ناکامی این عشق نمایان شده است. پرهیز عربستان از نزدیکی به اسرائیل و سپس انزوا در کشورهای اسلامی دلیل شکست این عشق شورانگیز است. روزنامه پرخواننده اسرائیلی معاریو از انتظار اسرائیل برای روشن شدن مناسبات امریکا و اسرائیل بر سر قتل روزنامه نگار واشنگتن پست خشاقی می نویسد و سپس تقصیرها را گردن داماد ترامپ کوشنر می اندازد که عادت به مناسبات و روابط پشت پرده دارد. اما تقصیر با هر کس و هر حادثه‌ای باشد، فعلا رویای محور عربستان اسرائیل مانند گوله یخ در گرمای سوزان عربستان در حال آب شدن است. از همان آغازی مشخص بود که ایده اتحاد عربستان اسرائیل یک تخیل است، زیرا تناقضات میان دو کشور و دو دولت بسیار زیادتر است. دومین درد به روی اسرائیل که به دنبال متحدانی از میان کشورهای عربی است در اردن بسته شد. پادشاه این کشور اعلام کرد که متحد به توافق صلح سال 1994 میان اسرائیل و اردن است. توافقی که موجب آن بخشی از سرزمین اردن که برای 25 سال به اسرائیل واگذار شده بود پایان می‌یابد. در این میان شماری از نمایندگان پارلمان اردن خواستار تجدید نظر گسترده‌تری در معاهده 1994 و حتی برخی طرفدار فسخ این قرارداد تا پیش از مهلت 25 سال هستند که در این صورت اسرائیل باید دو منطقه باکورا در شمال دره اردن و قمر در جنوب این کشور که اسرائیل در آنها واحدهای مسکونی ساخت و بخش وسیعی را به کشاورزی اختصاص داده به اردن پس بدهد. و اینکه قرارداد در زمان نخست وزیری اسحاق رابین میان او و پدر عبدالله با میانجیگری رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون امضا شد و به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای امریکا در خاور نزدیک تبلیغ شد. این معاهده یکی از سنگ بناهای امنیت استراتژیک اسرائیل نیز بود. در اوج جنگ سوریه گاهی حتی به نظر می رسید که اسرائیل و اردن می توانند به عنوان متحدان نظامی عمل کنند، اما این امر روی نداد. نه تنها این نشد بلکه تضاد بین آنها تشدید نیز شد. اکنون بیانیه دیپلماتیک پادشاه اردن درباره قرارداد 1994 به طور رسمی با روح معاهده تناقضی ندارد، اما آن گونه که اسرائیل از آن هراس دارد می تواند به معنی آغاز روند لغو تدریجی آن باشد. نشریه نیمه رسمی اردنی جردن تایمز می نویسد که اردنی ها به طور کلی از نتایج معاهده صلح با اسرائیل سرخورده و مایوس شدند. در ابتدا تصور می شد که این معاهده بخشی از حل و فصل جامع خاورمیانه بوده و شامل فلسطینی ها نیز خواهد شد، اما اسرائیلی ها کوشش کردند این معاهده را به یک سند جداگانه تنها میان دو کشور تبدیل کنند. پشت پرده روابط دو جانبه ظاهراً موفقیت آمیز، اختلافات عمیق و عدم اعتماد پنهان است که اردن تایمز تاکید می‌کند که تصمیم برقراری مجدد حاکمیت اردن بر دو بخش منطقه ملی که توسط اسرائیلی‌ها اجاره شده به طور مستقیم وظیفه عبدالله است. در رسانه‌های عربستان لحن‌ها نسبت به اسرائیل تغییر کرده و روز به روز انتقادی تر می شود. این رسانه ها بازنگری اردن به برخی مواد موافقت نامه صلح با اسرائیل 1994 را تایید می کنند و انتقال سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم نیز روز به روز پررنگ تر مطرح می شود. اردن نگران است که اگر اورشلیم به عنوان تنها پایتخت اسرائیل تثبیت شود، آنگاه نه تنها حقوق فلسطینی ها بلکه حقوق اردن برای حمایت و نگهداری از اماکن مقدس اسلامی خدشه‌دار شود. اسرائیل می داند که این واکنش ها نشانه های تغییراتی است که در خاورمیانه در حال وقوع است. شاه اردن تصمیم گرفته به طور کامل از تلاش برای تغییر رژیم در سوریه بر اساس الگوهای غربی اسرائیل چشم بپوشد. برای اردن این مهم است که هرچه زودتر ده ها هزار جنگزده سوری که به این کشور پناه بردند به کشورشان بازگردند و به همین دلیل اکنون همکاری با دولت دمشق و صلح با آنان روسی برای اردن مهمتر از مناسبات با اسرائیل است. کارشناسان اسرائیلی نیز تماس‌های فعال اردن با ترکیه را زیر ذره بین دارند. طبق اطلاعات آنها نخست وزیر اردن عمر رزاز اخیراً از ترکیه دیدار کرده و کارفرمایان را متقاعد ساخته که صادرات خود به کشورهای خلیج فارس را از بندر اسرائیل حیفا به سوریه و اردن سوق بدهند. برای این منظور علی‌رغم توپ و تشرهای واشنگتن و تل آویو، اردن در حال حاضر بزرگترین گذرگاه مرزی خود در ناسیب در مرز اردن و سوریه را باز کرده است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی فراتر رفته اعلام می‌کنند که هدف پادشاه اردن برهم زدن صلح معاهده صلح است. آنها اعلام می‌کنند که بر اساس معاهده 1994 اردن به مراتب بیشتر از آنچه که می‌دهد از اسرائیل دریافت می‌کند، مثلا 50 میلیون متر مکعب آب شیرین در سال. به عقیده آنها محدود کردن دادن آب می‌تواند شور و شوق شاه عبدالله دوم را برای بازنگری قرارداد با اسرائیل کاهش دهد. آنها فراموش می‌کنند که این آب عمدتاً از بلندی‌های اشغالی جولان سوریه و از دریاچه تبریه که اشغال کرده‌اند سرازیر می‌شود. هنوز از فسخ قرارداد بحث‌انگیز 1994 رسماً صحبتی نمی‌شود، اما علائم دریافتی به وضوح به اسرائیل می‌گویند که امید به مانورهای بی‌پایان بین بازیگران مختلف خاورمیانه برای به تعویق انداختن یا به طور کلی دفن کردن تصمیمات کلیدی برای حل مسائل منطقه بی نتیجه است. این مسائل بناگزیر و شاید در شکل حادتر باز می گردن. پیامد این نوع کوته بینی هاست که اسرائیل را بار دیگر به انزوای خاورمیانه باز می گرداند. دوستان توجهتون را به شنیدن ترانه درخواستی دیگر از مهرنوش به نام لطفاً کنارم باش جلب می کنم.
دلتنگی محضه، لطفاً کنارم باش، هرچی که پیش اومد تا آخرین لحظه، لطفاً کنارم باش، لطفاً کنارم باش، وقتی که از هر کی غیر از تو بیزارم، لطفاً کنارم که تنهایی عکساتو میبینم، وقتی که دنیا رو تو خواب و بیداری من با تو میبینم، لطفا کنارم باش.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک نکته علمی جلب میکنم. با هم میشنویم.
اصول غذایی که شما رو چاق نمیکنه. سفیده تخم مرغ در هر 100 گرم 0 گرم چربی، 11.1 گرم پروتئین و 44 کیلو کالری داره. یه عامل پیشگیری کننده در برابر آب مروارید و یه عامل قوی برای تحریک سیستم ایمنی بدنی. تمام انواع کلم ها در هر 100 گرم 0.4 گرم چربی و 45 کیلو کالری داره. ریسک بیماری های قلبی عروقی رو کاهش میده و برای دستگاه گوارش مفیده. گریپ فروت در هر 100 گرم 0.2 گرم چربی و 29 کیلو کالری داره و سطح قند خونو ثابت نگه میداره. خیار تازه در هر 100 گرم 0.1 گرم چربی و 15 کیلو کالری داره. بدن رو پاک سازی میکنه و مواد زائد و سموم رو دفع میکنه. بادمجون در هر 100 گرم 0.1 گرم چربی و 24 کیلو کالری داره و سطح کلسترول خون رو پایین میاره. کدو حلوایی در هر 100 گرم 0.3 گرم چربی و 28 کیلو کالری داره. عمل کرده قلب و دستگاه گوارش رو نرمال و طبیعی میکنه. لبو در هر 100 گرم 0 گرم چربی و 49 کیلو کالری داره و عمل کرده مغزتون رو بهبود میده. کاهو در هر 100 گرم 0.3 گرم چربی و 12 کیلو کالری داره. موجب تسکین سیستم عصبی و کاهش تجمع املاح کلسیم در بافت‌های بدن میشه. گوجه فرنگی در هر 100 گرم 0.2 گرم چربی و 20 کیلو کالری داره. ویتامین ها، فیبر و پتاسیم اون روند سوخت و ساز بدن رو بهبود میده. کرفس در هر 100 گرم 0.1 گرم چربی و 12 کیلو کالری داره و عملکرد روده و کلیه ها رو نرمال میکنه. رسانه دکتر سلامت.
فریدون مشیری می نویسه: تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره باز کجا؟
من کجا، عشق کجا، طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخند و نگاهی، من دل داده به آهی، بنشستیم تو در قلب و من خسته به چاهی. گناه از کیست؟ از آن پنجره باز، از آن لحظه آغاز، از آن چشم گناهکار، از آن لحظه دیدار. کاش می شد گناه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگیرم، جای آن یک شب مهتاب تو را یک نظر از کوچه عشاق ببینم. به کسی کینه نگیرید، دل بی کینه قشنگ است. به همه مهر ببرزید، به خدا مهر قشنگ است. دست در ره گذری را بفشارید به گرمی، بوسه هم حس قشنگیست، بوسه بر دست پدر، بوسه بر گونه مادر، لحظه حادثه بوسه قشنگ است. بفشارید با آغوش عزیزان، پدر و مادر و فرزند، به خدا گرمی آغوش قشنگ است. نزنید سنگ به گنجشک، پر گنجش قشنگ است. پر پروانه ببوسید، پر پروانه قشنگ است. نسترن را بشناسید، یاس را لمس کنید، به خدا لاله قشنگ است. همه جا مست بخندید، همه جا عشق بورزید، سینه با عشق قشنگ است. بشناسید خدا را، هر کجا یاد خدا هست، سقفان خانه قشنگ است. زندگیتون قشنگ باشه. یک آهنگ قدیمی دو صدایی که فارسی زبان هم در واقع ایرانی نیستند اینو اجرا کردند.
Արսկական ժողովրդական երգ Շանե կատարում են Թամարա Ժամայանը եւ Ասաթուր Ասլանյանը։
Բարգիս յաթե ջան կամտար զաշանե چون در چیناش کنش دارد دل من کشانه، چون در چیناش کنش دارد دل من کشانه.
بکشا زبویت گره ای جمده ما، تا بکشایی گره ای شاید زدل دیوانه، تا بکشایی گره ای شاید زدل دیوانه.
در حلقه مویت بس دل اسیر است، بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه، بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه. برگی سویت جم کم ترزن شانه، چون در چین آشکنش دارد دل من کشانه، چون در چین آشکنش دارد دل من کشانه.
بخش زمویت گره ای جمت ما، تا بخشایی گره ای شاید زدل دیوانه، تا بخشایی گره ای شاید
دل دیوانه. دل دار بویا دارد خانه،
مجنون گردد چه زنی هر دم شانه، مجنون گردد
در حلقه مویت بست لاسی راست بینم خونین دل اینو وان سر هر دندونه بینم خونین دل اینو وان سر هر دندونه مجنون گردد چو زنی هر دم شانه مجنون گردد چو زنی هر دم شانه
دوستان نازنین، استفاده های عجیبی که از نوشابه میشه کرد با هم میشنویم. نوشابه اگر که برای خوردن ضرر داره ولی برای استفاده خوبه.
با عرض سلام و درود بی پایان به شما بینندگان عزیز، با یک موضوع جالب دیگه در خدمت شما هستیم. 14 کاربرد غیر خوراکی نوشابه که شاید تا به حال نشنیده باشید. نوشابه های گازدار جزو پرطرفدارترین نوشیدنی ها هستند که به رغم تلاش برای معرفی مضرات آنها برای سلامت، هنوز هم بسیاری از مردم مرتب آن را مصرف می کنند. شکر بالا، مواد افزودنی، گاز دیوکسید کربن تهدید کننده سلامت دندان و استخوان هستند و می توانند زمینه ساز چاقی، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی شوند. اما در این برنامه ما می خواهیم که 14 کاربرد غیر خوراکی نوشابه را به شما معرفی کنیم که شاید تا به حال خبر نداشته باشید. پس با ما همراه باشید. شماره 1، از بین برنده لکه چربی لباس ها. شاید واقعا عجیب به نظر برسد، اما کوکاکولا پاک کننده قوی برای رهایی از یک لکه چربی روی لباس است. اسید کربونیک و اسید فسفوریک موجود در این نوشیدنی عامل لکه بری هستند. در این صورت کافی است بعد از گذاشتن لباس ها در ماشین لباسشویی یک لیوان نوشابه را قبل از پودر لباسشویی در مخزن بریزید. شماره 2، تمیز کننده سپر اتومبیل. هیچ ماده‌ای نمی‌تواند مانند نوشابه سپر اتومبیل شما را تمیز کند و برق بیاندازد. شماره 3، نابود کننده حشرات. در عرض 30 ثانیه می توانید با این نوشیدنی تله‌ای برای پشه ها و مگس ها بسازید. مقدار نوشابه را در بطری بریزید و نزدیک درختان یا قسمتی از حیاط بگذارید. حشرات خیلی زود به طرف آن می روند و کمتر سراغی از شما می گیرند. شماره 4، جدا کردن پیچ و مهره های زنگ زده. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که نتوانید پیچ و مهره زنگ زده ای را باز کنید، اما با این ترفند ساده مشکلی نخواهید داشت. در یک ظرف مقدار نوشابه بریزید و پیچ و مهره ها را 15 دقیقه در آن بگذارید تا از هم جدا شوند. شماره 5، نظافت سرویس بهداشتی. این پاک کننده مقرون به صرفه و کم خطر را جایگزین مواد شیمیایی کنید. تقریباً به اندازه یک بطری کوچک نوشابه را روی سرویس بهداشتی بریزید و بگذارید یک ساعت بماند. سپس با آب فراوان بشویید. از تمیزی آن متعجب خواهید شد. اسید فسفوریک موجود در این نوشیدنی روی رسوبات آلوده اثر می‌گذارد. این روش برای حفاظت محیط زیست نیز از پاک کننده های شیمیایی بهتر است. شماره 6، رهایی از موش ها. موش ها بسیار خرابکارند و بسیاری از بیماری ها را منتقل می کنند. گاهی حتی ممکن است این جانور زیرک به آسانی در دام نیفتد. اما راه حل مؤثر و ساده‌ای وجود دارد. موش ها عاشق نوشابه هستند، ولی این نوشیدنی آنها را بیمار و چاق می کند و در نهایت منجر به مرگشان می شود، زیرا بدن آنها قادر به دفع گاز کربونیک نوشابه نیست. برای رهایی از موش ها کافی است چند ظرف نوشابه را در قسمت های مختلف منزل بگذارید تا دیگر اثری از موش ها نبینید. شماره 7، برق انداختن مس و نقره. اگر ظروف مسیتان مات شده و جلای خود را از دست داده، از نوشابه کمک بگیرید. مقدار نوشابه را روی پارچه تمیزی بریزید و روی وسایل مسی، خصوصا قسمت‌های کثیف و اکسید شده بکشید. سپس آن را با آب بشویید و با پارچه تمیز خشک کنید. ظروف و زیورالات نقره را نیز با همین نوشیدنی میتوان برق انداخت. کافی است آن را چند دقیقه در نوشابه خیس کنید و با آب و صابون بشویید. سپس آب کشی و خشک کنید. شماره 8، تمیز کردن قابلمه سوخته. کوکاکولا ماده بسیار قوی برای جدا کردن سوختگی های قابلمه است. برای اینکه سوختگی ها را بدون دردسر پاک کنید، نوشابه را در قابلمه سوخته بریزید و با حرارت ملایم 20 دقیقه حرارت دهید. سپس آن را با اسفنج تمیز کنید. اگر هنوز سوختگی ها باقی بود، دوباره مقدار نوشابه در ظرف بریزید و بگذارید یک شب بماند. دیگر نیازی به حرارت نیست. روز بعد به راحتی آن را بشویید. شماره 9، پاک کردن لکه خون. معمولا لکه خون به سختی از روی پارچه، به خصوص پارچه کتان، پاک می شود. خشک شدن خون نیز کار را مشکل تر می کند. پیش از شستشوی لباس در ماشین لباسشویی روی آن مقدار نوشابه بریزید و بگذارید 5 دقیقه بماند. سپس لباس را با پودر همیشگی بشویید. شماره 10، برق انداختن شیشه. برای پاک کردن لکه های مختلف و آلودگی روی سطوح شیشه‌ای نیازی به پاک کننده های خاص نیست. اسید فسفوریک نوشابه خیلی سریع آلودگی و حشرات چسبیده به شیشه را تمیز می کند. کافی است مقداری نوشابه روی شیشه اسپری کنید و با اسفنج تمیز کنید. سپس با آب و صابون آن را بشویید. شماره 11، برق انداختن وسایل آهنی. نوشابه تأثیر خورندگی بسیار بالایی دارد و می تواند بعد از 24 ساعت خیساندن وسایل آهنی زنگ زده، آنها را کاملا تمیز کند و جلا دهد. سپس وسیله را با آب بشویید و فوراً خشک کنید. شماره 12، از بین بردن لکه روغن ماشین. ریختن روغن ماشین در پارکینگ منظره بسیار زشتی ایجاد می کند و به راحتی هم پاک نمی شود. یک بطری نوشابه را روی زمین بریزید و بگذارید کمی بماند. سپس لکه را بشویید. شماره 13، از بین بردن جوهر از روی فرش. هیچ چیز مانند نوشابه اثر جوهر را از فرش و موکت پاک نمی کند. روی لکه نوشابه بریزید و بگذارید 10 دقیقه بماند. بعد از خشک شدن محل را با جاروبرقی تمیز کنید. شماره 14، جدا کردن آدامس از سطوح مختلف. وقتی آدامس به موها، روی فرش، دیوار و وسایل دیگر می چسبد، به سختی پاک می شود. اما نوشابه یک راه حل آسان است. لباس را می توان در ظرف نوشابه خیس کرد تا آدامس جدا شود. برای وسایل دیگر نیز کمی نوشابه روی آن بریزید و بگذارید چند دقیقه بماند. سپس به راحتی آدامس را از روی آن وسیله جدا کنید. بسیار ممنونیم از همراهی
دوستان نازنین، از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا، ببخشید، تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه زن در جامعه از گیسو شاکری. برنامه رو به پایان میرسونیم.
Nachrichten.